الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنك خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در فراز 23 حدیث مبارکه حضرت امام صادق و عبدالله ابن جندب بود. حضرت باب این فراز رو با این نکته آغاز می فرمان که اگه می خوای از نمازت بهره لازم رو بگیری، باید این خصوصیات رو در خودت ایجاد کنی، چون یه اساسی است در این که انسان چه کار کنه که از عباداتش بهره بگیره. فرمان که یک شرایطی رو اگه فراهم کنی از عباداتت بهره میگیری. یکی از اون چیزایی که خیلی بهره به انسان میرسونه نمازه. فوق‌العاده عجیبه. داریم در قبر میاد کمک آدم نمیذاره که اون موذی ها و آزار دهنده به آدم برسه. ملکی میشه با صورت دافع آزارها. خب این صورت دنیاست، یعنی چون تو دنیا مانع آزارهاست، صورتش تو قیامت پیدا میشه. بنابراین حضرت میفرمان که خب نمازت قبول میشه یعنی چی؟ یعنی اون آثار و بهره هاش بهت میرسه. بعد فرمودن اگه میخوای نمازت قبول بشه این کارا را باید بکنی. اولا در مقابل عظمت من بتونی تواضع کن که بحثش گذشت. دوم این که بتونی به خاطر من هوسهات رو کنترل کنی. سوم این که روزت را با ذکر من طی کنی. اگه عنایت داشته باشید همه اینا با این دید بحث شد که چطوری همطور اینا را آدم میگه. اگه نتونید صورت عملی قضیه رو پیدا کنید که خوب اینا حرف خوبیه، هیچ وقت هم عمل نمیشه. بعد فرمودن که بلایت عظم و علا خلقی، باید که در مقابل مخلوقات من خود بزرگی نکنی، در مقابل مخلوقات من کوتاه باشی، تواضع داشته باشی، تحقیرشون نکنی. که اینا بحثش گذشت. خودشون به ما فرمودن که بشینید رو کلمات ما بحث کنید. یعنی این حدیث عزیز واقعا جا داره که دوستان، حالا الحمدلله چاپم که شده، بگیرید تو محفلی دور هم نشستید بحث کنید که آقا چه کار کنیم که روزمون به یاد خدا بگذره. تمام این سوالا که برادون پیش میاد خب علن قاعده دین جواب بده، چون دین غیر یه حزبه که شعار بده آرا جمع کنه. دین میخواد دست آدمو بگیره به مقصد برسونه. روی اساس تمام این جملات که می فرمان جنبه عملیش رو مد نظرشون است. این خوبه، جا دارد که اصلا محفلامون باید اینا باشه. خودشون می فرمان آقا از کار ما کلمات ما را بگیری دور هم که نشینی بحث کن. رسیدیم به اینجا که فرمودن و یوت امول جائه و یکسل آر. آری یعنی حالا مثلا کسی که لخدس رو میگن در مقابل کسوت، چون اومد فرمان یکی از خصوصیات اونایی که شرایط قبول نماز برشون فراهم میشه و تأثیر نماز توی زندگیشون میاد، اینه که باید که نگران گرسنگان زندگی اطرافشون باشه. یطعم الجائع، اصلا نیت و اراده شون این باشه که آقا نباید کسی گرسنه باشه. خودتونم میدانید که برکات این که آدم نیتش این باشه که گرسنه یا سیر کنه، خود این برکت داره. عکسش، خدایی نکرده آدم نسبت به این مسئله حساس نباشه، اصلا قلبی براش نمیمونه که بخواد با خدا ارتباط داشته شه. اون به این حساسیت قضیه است. خب ممکنه سال دیگه اینا رو خودتون بهتر میدونید. گاهی شرایط جامعه اینه این است که گرسنگی ها شکلش عوض میشه. خود باید اینقدر عقلش برسه که حالا گاهی گرسنگی ها به غذا نیست، به نیازهای دینی و علمی است. گاهی آدم یک کتاب به طرف بده بیشتر کمکش کرده تا یک نونش بدی. گفت تو این یکی از این که یک کتاب هست، من بارها شاید عرض کردم، این خوزه اودو کاسترو مسئول امور کاربار سازمان ملل، میگه در این لیبریا قحطی شد، بعد حساب کردیم جمعیتشون رو و بعد حبوبات یک سالشون رو تأمین کردیم، بعد سه ماه بعد خبر به ما دادن که دارن مردم از گرسنگی تو لیبریا میمیرن. خوراک یک سال، خوراک یک سال سه ماه یه خورده بود. یعنی قحطی شد، زدگی یه چیزی دیگر. این داده از این زاویه که روح اگه مضطرب شد میخوره ولی فکرم میکنه نخوردن. گاهی کارهای دیگر کنارش باید بشه. تازه این مال اون حالته. بعضی ها نه، اصلا کسی گرسنگی نداره واقعا، مشکلش جای دیگر. اما بالاخره در جامعه‌ای که گرسنه هست، حضرت می‌فرمان که نمی‌تونی تو حساس نباشی. و یک سل آری، و اون کسی که اوریانست رو باید دغدغه پوشوندن داشته باشیم. این فرهنگ باید بشه. فرهنگ بشه یعنی جامعه مسلمان ها دغدغه‌شون این باشه. قول پیش اومد می پوشونن، پیش نیمد این بی تفاوت نیست. و یرحم المصاب، یعنی همه اینا یه چیزی میاره دیگه، روح لین میاره. به آدم مصیبت زده ترحم دارن، قصه میخورن، نیش نمیزنن، نمیدونم دشمن به شادی نمیکنن. آدم مصیبت زده رو باید باش دلجویی کرد. داریم در جای دیگه هم داریم که نگوید که مثلا حقش بود چون نمیدونم بدی کرد. این حالا مصیبت زده است، به مصیبت زده باید رحم کرد، حتی اگه تقصیرش دیگه با تقصیر کار خب باشه. این روحیه که آدم باید لین باشه. و یعول قریب، و باید خصوصیات طرف این باشه که آدم قریب رو جا بده، پناه بده. نگران باشید که یه کسی اگه مشکل داره، جا نداره تو این شهر قریب است، این حالا کجا بره؟ میشه بگه به من چه؟ یعنی این فرهنگی که نسبت به این مشکلات مردم بی تفاوت باشه، این فرهنگی که نمیتونه راه خودش رو به خدا باز نگه داره، بسته میشه، برکت نمازش بهش نمیرسه چون برکت نداره. شما خودتون دیده بودید یه زمانی دیگه حداقل مسجد جا آدم قریب بود، هیچ هم مشکل نبود. چیزی تو مسجد نداشت که کسی بیاد ببره. گفتن مثلا خودن خونش مثل مسجده، یعنی هیچی نداره. اینا فکر کردن خیلی ختمه. من اونم فردای قیامت اینایی که مسجده را طور کردن که گفت در این مسجد خود چی طور جواب میدن؟ آدم بیعقل پولش هم بلد نیست چطوری. خب میاد یه لوستر میخره برای مسجد، خود در این مسجد رو باید قفل کنه. چرا؟ چون لوستر رو دزده میاد میبره. خب بفرما. حالا تمام این غریبایی که بی پناه شدن روز قیامت جلوی من میشه. نیت خیرت باید عقلم داشته باشی. مسجد باید ساده باشی. مسجد که سوپرمارکت و هتل نیست که. ساده باشی. داریم که خود این بلد این نارم. من مثالش حالا اینجا دارم. داریم که اول که وجود مقدس حضرت ظهور میکنه صلوات الله علیه و آله تمام زینتای مسجد رو میریزن بیرون. مسجد باید ساده باشه، محل عبادتت، محل پوز دادن هم که نیست که. ساده، نور در حدی که بشه عبادت کرد، نه نور در حدی که بشه کالا را فروخت. یارو روی کالاش نور را زیاد میکنه که کالاشو بفروشه. ما تو مسجد نور زیادی افراطی، اینا همش ضد روحانیت هست. عقل ندارن مردم. عقل دینی که بفهمن مقصد مسجد برای چیه. خب همینا باعث شد که مسجد خیلی بحث داره. حالا ممکنه اینجا وقت بزنه بگه در از این مثال بود. آخرش یه جامعه قدیما این کارا میکردن دیگه. قدیما میدن وقت میکردن. یارو میدونست ممکنه تو این شهر غریب پیدا بشه. حالا طوری شده که اصلا دیگه مردم به جهت اینکه امکانی نیست که توی شهری راحت زندگی کنن، خیلی تصمیم اصلا نمیتونن بگیرن. خب حالا نمونه سادش این بود که شما دیدین چندین نفر در تهران فوت کردن پارسال. امسال خب بهتر بود، یعنی خب همین که آقایون اومدن دن ای خوب نمیشه که اومدن این کارتون خوابا رو براشون یه مه یکشونه که خدا براش خوب بخواد. یه بنده خدایی خارج از اینا اصلا یه محل بزرگی را وقف کرده بود، هم حسینیه بود هم مسجد بود، همین آدم فقیرن بدن میخوابیدن شب شامشون بده صبح هم صبحونه خداحافظ میرفتن. همین حالا هم هستن. خب اینا معلوم نیست کم ارزش داشته باشه. کاش فرماد بالاخره این با این کارش یعول غریب. یکی از این آقایون رو تو شهر حالش خوندم که میگفت شب داشتم میرفتم برم خونم، اون دیگه دیر وقت بود، دیدم یه سگ و بچه هاش هی دارن میمکن پستانش ها، هیچی هم شیر ندارن. طاقت ندارم، برگشتم دیدم کبابیه باز، یه دوتا کباب خریدم بودم دیدم سگه خورد و دلم حال مد رفتم خونه. نصف شب که گنشدم دیدم چه نصف شبی. اینا میگن نصف شب، یعنی تازه این سگه. حالا شما اصافه ما تجربه عجیبی تو این کار میبینیم که قصه درمونده ها را خوردن گشایشی بین قلب آدم و عالم بالا میشه. باید حساس بود، قصه باید و وقتی دونن اینجا میگیرن، ولی رو این کار کنید یقیناً بیشترین قصه را برای کل بشر وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله نتیجش هم این شد که بهترین لطف خدا به بشر از طریق وجود مقدس حضرت جاری شد. چه لطفی بالاتر از اسلام. بعدش اهل البیت، یعنی غم فاطمه زهرا، غم حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه ما، اینا واقعا قصد مردم خورده. خب بعد حساب کردن که تو این شرایط بهترین راه برای اینکه این غریب و بی کس و بی خانمان را نجات بدن، اول دینش که بهشون بدن. بله و کنارم شما ببینید اصلا این خانواده سخی سخی بودن دیگه. دیگه اینا که گفتن نده. در روایت داریم گاهی امام می فرمودن به اون که صاحب اموالش اینا چی داریم؟ عرض می کرده مثلا اینقدر داریم. می فرمودن همه شو بده بیار. گفت خودمون چی؟ یا خودمون برامون جور می شه، اما برای این جور نمی شه. این روحیه نشون میده که نگران فقر مردم بودن. خب حالا شما دیدین عکسی طرفی که می تونه در دهن مردم رو با اینکه جنسشه که به مردم میفروشه فقط گرون نفروشه. نمیکنه بیچاره، نمیدونه داره چه بلایی سر خودش میاره و حالا نمیشه. یعنی اگه جامعه بخواد راهش رو از خدا جدا کنه چه بدبختی، هیچی دیگه نداره. اگه بخواد راهش رو به خدا وصل کنه، خب باید که رابطش رو با مردم پاک کنه، قصه مردم رو بخوره. از کردم حالا اون قصه بخوره در عاقلانه قصه بخوره، با اینکه دین یه بودی که نیست، که ابعادی داره. آدم باید بشینه همه اینا رو حساب کنه. حضرت بعد ببینید این صفات چه گفتن، ببینید بعد میفرمان چه میفرمان. فذلک یشرق نور و هو مثل الشمس. این آدم با این خصوصیاتی که آروم آروم تو خودش ایجاد کرد، این خصوصیات را خدا بهش میده. اولا مثل نور خورشید نورش درخشان میشید. شما خودتون دیدید اما شهدا، خب این نور درخشان یعنی چی؟ خب یعنی این دیگه. اجعل له فی ظلمت نورا، من کاری میکنم برای اون که در ظلمت نور دارد. حالا شما چه معنای ازش میکنید؟ یعنی وقتی جامعه گمراه این روشنشون میکنه، وقتی که چه کنم تو کار است، این حل میکنه. نه خودش گرفتاره چه کنم و بقیه مردم گاهی چه کنم و زندگی گرفتن. یعنی فکر میکنید هر رو باید بگه چه کنم آن ندونیدم چه کار کنم. آن اسم اینا گوشه زندگی مردگیست. چرا تو یه نوع زندگی میکنی که این راحت نمیدونی که همواره باید چه کار کنی؟ ریشه یه چه کنمش رو کجا پیدا کنیم؟ اون وقتی که یارو بهش سلام کرد جواب نده، من یه کلمه جواب مومن واجبه، تو چرا ندهد؟ اون وقتی که ازش یه سوال کرد بی تفاوت جواب داد. خب حالا خدا نور به این نمیده، حالا عکسش. اگه کسی تونست این شرایط رو فراهم کند که نظر اون هست برای خدا تعظیم کنه، کنترل کنه، حواسش را روزش را به ذکر بگذرونه، بر خلق بزرگی نکنه، قصه گرسنگان و عریان را بخوره، سعی بکنه که مصیبت زده را باش همدردی بکنه، غریب رو پناهش بده، نتیجه بعدش نه که حالا نمیدونه بالاخره تکلیفش را با این خواستگار چیکار کنی؟ این که این راه روشن نمیشه، باید اون وقتی که یارو اومد گفت آقا یه پولی به ما بدین، ما مثلا میخوایم بریم درمون بریم تو این شهر، چندی باید بهش میداد؟ 2 تومن، 2000 تومن مثلا. حالا چه که حالا حاضره 100,000 تومن بده، بفهمه بالاخره این خواستگار آدم خوبیه یا بدی. واقعا آدم تعجب میکن. یه چی تلفن میزد که آشنا گفتم که من اگه دختر من بود هرگز به این آقا نمیدم. آه خصوصات که تحقیق کرده بودم. خب دیگه این یعنی چی؟ بعد این 2 هفته یا 3 هفته بعد تلفن زدش که عقد کردن. حالا میگم آقا توی جیبش تریاک گیر آوردیم، حالا چی کار کنیم؟ خب معلوم بود، یعنی خب یه چیز روشنی بود که با این چیزه که میگه این آدم خطرناکیه. بعد ما هم که این صراحت دیگه، این صراحت که نمیشه، 3 هفته یا من دیگه فکر کنم 3 هفته بود. گفت که حالا چیکار کنم. حالا من مثال این یه مورد بود با چند تا نکته دیگه که میگم. خب این مثال پس برای خیلی ها اصلا تعجب میکنه، آقا تو چرا تو نمیفهمی مسئله را؟ باید ریشش را تو قصه مردم را نخوردن ببینه. میگه حضرت همین جانی فرمان، نه هم خودش نورانی میکنم اگه این صفات داشته باشه، میدرخشید مثل خورشید تو جامعهش. دیگه چی؟ یه نوری بهش میدم تو ظلمت، یعنی اون وقتی که همه نمیدونن چه کار کنن این میدونه. واقعا من میگم تجربه خودم، یکی از این آقایون بود خیلی هم خوب نهج البلاغه درس، اما خیلی سیاسی بود، یعنی بیش از حد که عبادی باشه سیاسی بود. یه بار دیدمش، گفتم احوال این شده، گفت یه زمانی برای همه تحلیل میکردیم، حالا خودمون موندیم. روم نشد بگم آخه اون روزی هم که تحلیل میکردی خوب تحلیل نمیکردی، الهی بودن نهج البلاغه در کنار سیاسی و ظلمت زیاده شد. من نمیدونم میصرفه یا نمیصرفه که آدم با این دستورای به این سادگی آقا جلو مردم آدم نوکر مردم باشه، رئیس مردم نباشه. وقت اون نتیجه که آدم میفهمه داره چه کار میکنه، افق براش روشن است، آینده روشن است، هیچ ابهامی براش تو زندگیش نیست، خیلی هم میشینه محاسبه میکنه، ببینه خیلی ارزون است این چیزی که خدا در اختیار آدم میذاره. اجعل له فی الظلمت نورا و فی الجهالت حلما. خدا انشاءالله اینا نصیب هممون بکنه. این خیلی عجیب میفرماد اون وقتی که حلم یعنی چه آقا؟ خودم میدونم یعنی حلم یعنی علم فوق دانایی. حلم معنایی فقط صبر و شکیبایی نیست. تو متن دین وقتی میگن یارو حلیم است، یعنی علمی داره که تو زندگیش وارد شده. خیلی عالی. خیلی ها سواد دارن، کتابم خوندن، کتابم بلدن، اما اینا رو تو اسلام بهشون حلیم نمیگن. حلیم یعنی کسی که در مقابل جهل قرار داره. این با سواد مقابل بی سواده، اما جاهل مقابل چیه؟ دانا نیست، عاقلم نیست، حلیم است. حالا این انشاءالله توی روایت نگاه کنیم، میگه که ما اینا حلیمش میکنیم. چه موقع؟ وقتی که خیلی ها جاهلن. یعنی میشه یه کسی با سواد باشه تا جاهل باشه؟ بله. میشه یه کسی معلم قرآن باشه تا جاهل باشه؟ بله. میشه کسی مجتهد بشه تا جاهل باشه؟ بله. برای اینکه اینا علمه. میشه حتی شما از این مجتهد تقلید هم بکنی چون عالم هست، میتونه حکم خدا رو داره، ولی حلیم نیست. حلیم یه گستردگی اندیشه میخواد که همه عالم رو بشناسه. یه مثال ساده بزنیم، یه وقت شما میبینیم که مثلا یه گوسفند از مزرعه دون فرار کرد، میدونی دنبالش با دست واچه که گیرش بیاری؟ چرا؟ چون گم میشه یهو. حالا حساب کنید تمام این مزرعه پیش شما، تمام مزرعه پیش شما، حالا اگه این گوسفند فرار کرد چه کار میکنید؟ میخند. کجا میری؟ پیش خودم. حلیم کسیه که اینقدر داناست به تمام مسائل که اصلا هیچ چیزی مضطربش نمیکنه. حالا البته عکسش هم هست تو بحثای شرح حدیث جنود عقل و جهل درست شد، اگه تحلم کنید حلیم میشید. یعنی چی؟ یعنی خودتون رو به حل بزنید، یعنی تو دلتون حرص میخورید اما رو خودتون نهید، خودتون رو آروم کنید، نه ادا در دلتون حل به خودتون تحمیل کنید، آروم آروم افق انشاءالله روشن میشه. اینجا حضرت میفهمد که پس بالاخره بالاتر از حلم که چیزی نیست، که خیلی چیزه. حلم از حکمت هست، دانایی هنوز کمه. میفرماد این آدم ها حلیمش میکنن. بعد میفرماد که مجدار رو ببینید، اکلعه به عزتی و تحفظه ملائکتی. دو تا کار میکنه، زیر عزت خودم نگرش میدارم، یعنی میارمش زیر عزت خودم حسش میکنم. خب اگه کسی رفت زیر چتر عزت حضرت پروردگار دیگه، به قول اون روایت لا یبال و اصبح به عسر آیس، دیگه این اصلا نگران نیست امروز صبح که میکنه روزش سخت میگذره یا آسون، فرق نمی کنه. مثل اینکه یک کسی نوک قله واسده، حالا هر چی میخواد آب بیاد، 2 متر آب بیا بالا یا 3 متر، به این چه ربطی داره؟ این آرامش و هیبت و قدرت و نفوذ کلام را نمیشه با این سه به دست آورد، باید با این صفات به دست آورد، با پول و حرافی نمیشه. و تحفیظ و ملائکت، ملائکه من اینا حفظش میکنه. خب خودتون میدین این داره کسی که اعتقاد داشت ملائکه سر تا سر عالم رو گرفت، باران به فرمان ملائکه میان، علم به فرمان ملائکه میان، نمیدونم حفظ سلامتیدون به فرمان، تمام عالم رو ملائکه گرفتن. حالا به ملائکه میگوین اینا حفظش کن. حالا اگه ملائکه کسی رو حفظ کنه دیگه دغدغه نداره، قصه نمیخوره، دیگه این کارا باش میکنه. یدعونی فعلبی، این آدم با این صفاتی که در خودش ایجاد کرد منم میخونه، تقاضا میکنه، منم میگم بله عزیزم، علبی یعنی لبک لبک، اون منم میخونه، منم میگم بله، یه دل شدن با خدا. یسالونی فعوتی، از من چیز میخواد بهش میدم، دوتاست. یه وقتی صدام خدا را میخوند حال بیاد، یعنی خیلی مقام خوبی. یه وقت نه تقاضا داره که خدا یه مشکل حل کنی، مثلا میگه میکنن براش. فمثل و زال کل عبد اندی که مثل جنات الفردوس. حالا اینجا معلوم میشه اصلا بهش به چه معناست از قول امام صادق. میفرماد این آدم نزد من مثل بهشت. بهش چیه خصوصیتش؟ لا یسبق اسمارها و لا یتغیر انحالها. بهش طوریست که نه میوه هاش بهدرش میشه، بهدر از میوه بهش که نمیشه، سبقت چیزی نمیگیره از چیز خوبیای بهش، یعنی نهایی ترین زیبایی ها در بهشه. میگه اینا یه همچی کارش میکنه، باور کنید. خب ما دیدیم، حالا شما خود امام را در نظر بگیریم، یعنی شما تو هر چیزی میبینید این مرد بهترین است، تو هر چیز، حتی تو فقه، فقه، اخلاق، فلسفه، عرفان. مثلا ما استاد داریم که فقط اخلاق، فقط عرفان کار کرده، خود هیچ دیگه هم کار، نه سیاست، نه فقه، نه تفسیر. خودشون قبول دارن امام ازشون جلوست. کسایی رو ما توی همین که اخیرا نگاه میکنم تو فلسفه، فکر میکنم یه زمان این حاشیه‌های امام بر اسفاره خوب حالا تدوین شده، اینا خوب تدوین بشه، یه سر و گردن از همه بزرگان جامعه فلسفی ما بلند. خوب تو اخلاق هم که دیگه شما دیدین، گفتن اون جانباز اومده بود با بیلچه در محضر امام، دیدن امام برعکس همیشه خیلی کوتاه پاشونه برمیدارن قدمشونه، بعد هم اومدن با یه تواضعی میشستن پلوی این جانبازه، با خیلی تواضع. خب بفرما چرا پاشونه هم کوتاه برداشتن؟ چون میخواستن ثواب این که هر قدمی به طرف این جانباز برداشتن ثواب داره، میخواستن قدمهاشون زیاد بشه. یعنی تو همه چی خودشون فرمودن به من خدمت گذار بگیر بهتر از نصف رهبری. چی میشه که کسی اینجور میشه؟ یادتون بیارم گفته بودن بلدید، اما یادتون بیارید رفقاشون گفته بودن رفتیم داشتیم با هم میرفتیم تو پل، رو پل آهنچی بریم حرم حضرت معصومه، زن معصوم بود، امام یه پایین رو نگاه کردن توی جوب و به ما گفتن که من کار دارم برگ. بعد فهمیدیم رفتن رخ شوره که آب یخ را میشکسته سوز رخ میشسته سوز کمکش کرد بردن خونه شون، کلفت بوده چرا پول میشده رخ میشسته، بردن خونه شون آب براش گم کردن رخ داشت شسته. بعد گفتن هر وقت هم که دیگه میخوای رخ بشه بیا خونه خودم خودم. خب این آدم معلوم است با یه تواضع هم توش بهتر، اینا ریشش اونجاست. هم میفرماد که این بهش میشه، این خودی بهش میشه، مومن میشه بهش. با چه خصوصیاتی؟ لا یسبق اسمارها و لا یتغیر انحالها. این دومیش که اصلا آدم دیوونه میشه. شما گاهی هم که یخت خوب میشین تو محرم و اینا، خودم هم میگم بعد این دوباره انگار رفت، میگه نه این به جای میره از یکی دیگه نمیره. لا یتغیر انحالها، دیگه این آدم دائم در اون حال معنوی ناب عمیق الهی. خب راست نمید. گفت که ما اگه میدونستیم این الف گفتن این همه به و اینا داره دست جیما داره نمیگفتیم. حالا عکسه، اگه آدم بدونید این کارا به این آسونه اینقدر نتیجه داره والا میکنه. حالا شما دوباره یا من تکرار نمی کنم برگردید این شماره 23 رو نگاه کنید، ببینید با این کارا به این آسونی و این نتایج و یه تمرین مستمر 7-8 ساله صرف میکنه یا نمیکنه. خدای به حقیقت امام صادق قلب ما را قلب بهشتیان قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.